دیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. آقای دریا. زندگی نامه داستانی شهید علی شهبازی. نویسنده مریم بهرنگفر. راوی فروغ انصاری. کننده مهدیه تقی‌زاده. فصل چهارم. چند ساعتی میشد که مهمونا اومده بودن و توی سالن منتظر بودن. بوی اسپند همه سالن رو پر کرده بود. هنوز خبری از عروس و داماد نشده بود. دختر بچه ها با لباس های سفید و توریشون توی سالن می دویدن و منتظر بودن تا عروس و داماد بیان و روی سرشون نقل و گل بریزن. مادر عروس و داماد نگران شده بودن. اون موقع که مثل الان نمی شد هر وقت اراده کنی کسی رو پیدا کنی. از تلفن همراه هم خبری نبود. باید همینطور توی استراب و نگرانی میموندی تا خبر از راه برسه. زنای فامیل توی گوشه هم پچپچ میکردن و کم کم پچپچشون به زمزمه تبدیل شد و به گوش مادر و پدر عروس رسیده بود. مادر جون نگران شده بود. خودشو رسونده بود به برادرای علی آقا. به اونا گفته بود: علی کجا مونده؟ نکنه ماشین توی راه خراب شده؟ نکنه براش اتفاقی افتاده باشه؟ مردم برامون حرف در آوردن. لبشو گزیده بود و با ناراحتی ادامه داده بود: میگن حتما عروس و داماد حرفشون شده و مراسم به هم خورده. آبرومون داره میره. کاش یه تلفن پیدا میکردیم و با خونه تماس میگرفتید. برادر علی تعجب کرده بود، پرسیده بود: الان توی خونه چی کار میکنند؟ مگه الان نباید علی بره و زهرا خانمو از آرایشگاه بیاره؟ مادر جون چادر رو روی سرش جابجا کرده بود و روش رو محکم گرفته بود و پاسخ داده بود: آرایشگر اومده توی خونه، علی گفته اینطوری بهتره. زنگ زده بودن خونه. علی گوشی رو برداشته بود، قضیه رو گفته بودند. علی جواب داده بود: بذارید یکمی هوا تاریکتر بشه. نمیخوام کسی زنم رو ببینه و توی خیابون همه با دست نشونش بدن. برادر علی پرسیده بود: ماشین خوب تزیین کردی؟ علی آقا خندیده بود و جواب داده بود: نه، ماشین رو بدم تزیین کنند که جلب توجه کنه و همه خیره بشن به ما. من میخوام چادر سیاه بندازم روی لباس سفید زهرا خانم تا کسی متوجه نشه اون عروسه. دعوت شده بودن خونه یکی از فامیلاشون. مسیر طولانی بود. زهرا خانم آماده و منتظر بود تا علی هم آماده بشه. هوا تاریک و روشن بود. اذان مغرب رو هنوز نگفته بودند. صدای قرآن از بلندگوی مسجد محله پیشیده بود توی خونه. زهرا خانم به علی آقا نگاه کرده بود. پرسیده بود: علی آقا چرا آماده نشدید؟ دیر میشه. علی آقا موهاشو جلوی آینه شونه زده بود و جواب داده بود: هنوز زوده. زهرا خانم گفته بود: زشته، فقط موقع شام بریم. علی آقا رفته بود و از توی تاخچه جا نمازشو برداشته بود و پهن کرده بود. گفته بود: هنوز نمازمونو نخوندیم. نمیشه به خاطر یه مهمونی ثواب نماز اول وقت رو از دست بدیم. نمازمونو که خوندیم میریم. هم ثواب رو از دست ندادیم و هم هوا تاریکتر شده. اینطور دیگه کسی نمیتونه توی تاریکی شما که همسر خوب و مهربون منید رو به راحتی ببینه. شش ماه بود با هم زندگی کرده بودند. بیشتر این شش ماه علی توی مأموریت بود. از روزی که دستور تشکیل امنیت پرواز رو داده بودند، کارشون سخت‌تر شده بود. نیروها کم بودن و حجم پرواز زیاد بود. توی هر پرواز هم باید چند نیرو می‌ذاشتند. بنابراین پیش می‌اومد که کسی از یک هواپیما پیاده میشه و هنوز کامل استراحت نکرده، سوار پرواز دیگه ای میشد. نیروهای امنیت پرواز هوای همدیگر رو خیلی داشتن. اگه یکی از اونا براش کاری پیش میومد و نمیتونست با پرواز بره، دیگری به جاش میرفت. علی که مسئول شیفتای پرواز بود، هوای زیر دستاشو خیلی داشت. هر کدومشون نمیتونستن کارشون رو انجام بدن یا براشون کاری پیش میومد، میومدن و با اون درمیون میذاشتن. اونم بلا فاصله مشکلشون رو حل می کرد. گاهی وقتا سفر یک ماه طول می کشید و گاهی هم کمتر. علی رفته بود ژاپن. گفته بود یک ماه میره و بعدش یک هفته ای می مونه پیش همسرش. شش ماه بود ازدواج کرده بودن و زهرا خانم مثل همه تازه عروسا دوست داشت با همسرش راه بره و ساعتها با اون حرف بزنه. اما این کار امنیت پرواز کمی از خواستش رو می گرفت. دلش به روزه خوش بود که علی میاد و تو چند روز دیگه کاری نداره و میمونه توی خونه. اون روزا رو خوب یادش هست که چقدر شاد بود و راضی. شاید همین کمتر توی خونه بودن علی بودنش رو شیرین میکرد و لذت بیشتری داشت. قرار بود از ژاپن براش سوغاتی بیاره، از اون لباسای قدیمی ژاپنی. قرار بود برای بچه آیندهشون عروسک بخره. وقتی علی از سفر ژاپن اومد خونه، اونقدر خسته بود که زود خوابش برد. فردا صبح باید میرفت و اومدنش رو اعلام میکرد و گزارش رو ارائه میداد. ساک دستیش رو هنوز باز نکرده بود. زهرا دلش نیومده بود تنها بازش کنه. با خودش گفته بود منتظر میمونم تا خودش بیاد و سوغاتیا رو نشونم بده. توی دلش قند آب شده بود که سوغاتیا چقدر قشنگن و چقدر از دیدنشون خوشحال میشه. علی کلید انداخته بود توی در حیاط و در رو باز کرده بود. زهرا خانم با یه لیوان شربت آبلیمو اومده بود به استقبالش. لیوانو داده بود دستش و گفته بود خسته نباشید. پس کی میخوای سوغاتیامو بدی؟ علی لیوان شربت رو گرفته بود و خندیده بود. گفته بود خودتو برای یه عالم سوغاتی دیگه آماده کن. امروز باید برم دبی. زهرا خانم ناراحت شده بود. برای این هفته‌ای که علی توی خونه بود کلی برنامه ریزی کرده بود. علی لیوان رو سر کشیده بود و گفته بود یکی از همکارام براش کار مهمی پیش اومده. من باید جاش برم. زهرا خانم چیزی نگفته بود. خیره شده بود به آسمان. یک هواپیما از جلوی پنجرهشان رد شده بود. برادر زهرا خانم سرباز بود. خدمتش افتاده بود تهران. هر وقت مرخصی داشت می اومد و به خواهرش سر می زد. دل خوشیش همین بود که تنها خواهرش توی همین شهره و می تونه بره و اونو ببینه. اون روزم اومده بود تا خواهرش رو ببینه. خبر رو ظهر از رادیوی تاکسی شنیده بود. نمی دونست باید به زهرا بگه یا نه. زهرا گفته بود که این هفته علی توی خونه است. خیالش آسوده شد. دلش برای علی تنگ شده بود. علی براش مثل یک برادر بزرگتر بود. هم دوستش داشت و هم از اون حساب می برد. می تونست به اون تکیه کنه و اگه مشکلی براش پیش می اومد با علی در میون بگذاره. زنگ خونه رو زده بود. زهرا با چادر سفید اومده بود و در رو باز کرده بود. علی توی خونه نبود. دلنگران شده بود. گفته بود علی آقا خونه نیست؟ زهرا چادر رو از روی سرش برداشته بود و آویزون کرده بود روی چوب لباسی. جواب نداده بود. صدای برادرش رو نشنیده بود. برادرش گفته بود امروز یه هواپیما رو زدند. زهرا ناراحت شده بود. گفته بود خدا همشون رو رحمت کنه. یه قطره عشق از گوشه چشماش سر خورده بود و افتاده بود روی زمین. صدای قرش یک هواپیما خونه رو لرزونده بود. زهرا زیر لب دعا خونده بود. گفته بود خدایا همه ی مسافرا رو سالم به مقصدشون برسون.
یه مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یه کودک زیر چشمه‌ی سیاهی میمیره.
این قدس است، دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریاد بیکرانه و مظلومیت بیمرز است در میان آتش جور و ستم.
گلوله سینه برادرم رو میگره، شهادت کفن ملی میشه که پرپره.
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گرد هم می آییم تا دست در دست هم مشتی محکم بر دهان اشغالگران سرزمین مظلوم قدس بزنید.
گذشتن از خود وقت نجات میهنه، صداه من سنگ منه، میشکل شیشه شب و فریاد من مثل تبر میکنه ریشه شب.
قرار حمایت ما از مردم استوار قدس باشد جمعه ساعت 10 صبح در سراسر کشور. ما می آییم تا دست اشغالگران را از سرزمین مسجد الاقصی کوتاه کنیم.
یا علی بگیم و با هم پای دینمون بمونیم، پای مسلمای عالم دعای فرج بخونیم، دعای فرج بخونیم.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته ها و اهریمنان، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 41، بخش 104. لنگدان زیر آبنوای فواره چهار رودخانه روی بستری از سکه دراز کشیده بود. دهانش هنوز به دور لوله پلاستیکی چسبیده بود و به خاطر هوای آلوده‌ای که از آن لوله پلاستیکی بیرون می‌آمد گلویش می‌سوخت. البته شکایتی نداشت چون هنوز زنده بود. در ضمن هنوز مطمئن نبود چه حدی از موفقیت را رقم زده که ادای غرق شدن را در بیاورد. اما در اندازه یک بازیگر حرفه‌ای سعیش را کرده بود. خوشبختانه قاتل باورش شده و رهایش کرده بود. تا جایی هم که امکان داشت صبر کرد و در حالی که داشت خفه می شد در سایه مجسمه غولاسا از آب نما بیرون آمد. وانت رفته بود. لنگدان نفسی عمیق کشید، بعد به طرف کاردینال رفت. هرچند بیهوده بود اما باید سعی خود را می کرد. وقتی بدنش را یافت پاهایش را در دو طرفش گذاشت، زنجیر را چنگ زد و بالا کشید. چشمهای کاردینال به عقب برگشته بود. نفس نمی کشید، نبضش نمی زد. لنگدان می دانست قادر نیست بدن او را از آب بیرون بکشد، پس آن بدن برهنه را به طرف پایه فواره برد و در قسمتی که عمق آب کمتر بود شروع به فشردن سینه او و خالی کردن آب از گلویش کرد. بعد به او تنفس مصنوعی داد. مراقب بود نفس ها با فاصله باشند. بعد از 5 دقیقه متوجه شد فایده ای ندارد. او مرده بود، مردی که قرار بود پاپ شود. حتی در این حالت حاله ای از احترام و وقار اطرافش بود. آب روی بدنش بالا و پایی می رفت. انگار برای قاتل تقاضای بخشش داشت. لنگدان به آرامی چشمها را بست و اشکایش سرازیر شد. بعد از سالها بود که لنگدان می گریست. بخش 105،
رابرت لنگدان توقع داشت از حال برود، اما برعکس قدرت تازه‌ای در خود احساس کرد. ماهیچه‌هایش با اراده‌ای وصف ناپذیر سفت شدند. مغزش بی توجه به دردی که در قلب داشت در پی کاری بود که باید انجام می داد. یافتن محل اجتماع اشراقیون و کمک به ویتوریا. به طرف فواره، مجسمه ها و آبنما برگشت. آبنما به نوعی ضد مذهب به نظر می آمد و فرشته ای در آن دیده نمی شد. دنبال علامت گشت. روی ستون سنگی با خط هیروگلیف مطلبی نوشته بودند. این خط تا زمان کشف سنگ روزتا کشف رمز نشده بود. فکر شاید برنینی علامت های دیگری آنجا گذاشته باشد، مانند علامت های مخفی در بین خط های هیروگلیف. چیزی نیافت. ساعت 11 بود و او اطمینان نداشت زمان سری می‌گذرد یا کند. فکر قاتل و ویتوریا تمام ذهنش را پر کرده بود. لنگدان خسته و عصبی سرش را به عقب برد. دلش می‌خواست فریاد بزند، اما صدایش در گلویش ماند و مستقیم به نوک هرم خیره شد. کبوتری روی نوک هرم بود، چیزی که پیش از آن نادیده گرفته بود و شاید حتی بخشی از فواره برنینی هم به حساب نمی‌آمد. آن کبوتر نمی‌تواند زنده باشد، چون از زمان رسیدن لنگدان به آن محل تکان هم نخورده بود. سر پرنده به طرف غرب بود. لنگدان دست را به زیر آب برد، مشتی سکه برداشت و به طرف پرنده پرت کرد. پرنده تکان نخورد و صدای برخورد فلز با فلز شنیده شد. آن پرنده لعنتی برونزی بود. با خود اندیشید که دنبال فرشته می‌گشت، اما کبوتر یافت. هرچند کبوتری معمولی نبود، کبوتر صلح بود. به خاطر آورد که کبوتر صلح علامت مشرکان برای فرشته صلح بوده. برنینی با انتخاب این علامت به جای فرشته رد گم کرده بود. در شعر گفته بود بگذار فرشته راهنمای تو باشد. کبوتر صلح همان فرشته بود و آخرین علامت اشراقیون بالای آن هرم بر روی فواره ها قرار داشت. پرنده که در اثر آلودگی هوای روم رنگ برنزیش را از دست داده بود و کمی سیاه شده بود، به غرب نگاه می‌کرد و در غرب یک ساختمان سنگی در آن طرف رودخانه مقابلش بود. ساختمان مشهوری در روم کنار رودخانه تیبر نزدیک واتیکان به شکل برجی دایره مانند و اطراف دیوارهایش فضای سبز پنج ضلعی. بالای برج بلندش یک فرشته ایستاده که شمشیرش را درست به مرکز قصر نشانه رفته بود. کنار در ورودی قصر فرشته های مشهور برنینی روی پل مشهور فرشته ها که گفته می شد هر 12 فرشته کار شخص برنینی است قرار داشت. لنگدان متوجه شد که صلیب عظیم برنینی که آن را روی نقشه ترسیم کرد و سراسر شهر روم را شامل می شد متشکل از هرم های سنگی درست از مرکز پل ورودی قصر می گذارد و آن را به دو بخش مساوی تقسیم می کند. لنگدان کت را دور از بدن خیسش گرفت، در اتومبیل دزدی نشست و کفش‌های پر آبش را روی پدال گاز اتومبیل فشرد.
بخش 106. ساعت 11:07 شب بود و لنگدان با سرعت در شهر روم میراند. سمت راستش قصر سنت انجلو را دید. جاده بدون هیچ علامت هشدار دهنده‌ای باریک شد و به پل ورودی سنت انجلو رسید. لنگدان ترمز را فشرد درست به موقع. پل ورود ممنوع بود و موانع کوتاهی مقابلش گذاشته بودند. فراموش کرده بود که پل را به خاطر حفظ آثار باستانی به روی اتومبیل‌ها بستند. لنگدان در حالی که آرزو می‌کرد کاش راه دیگری را انتخاب کرده بود از اتومبیل پیاده شد. سردش بود و می‌لرزید. کتش را روی پیراهن خیس پوشید. به خاطر دولایه بودن برگه گالیله خیس نمی‌شد. شروع به دویدن کرد. در دو طرفش فرشته‌های برنینی قد برافراشته بود. همه جا ساکت و خلوت بود. لنگدان می‌دانست که آن محل قرن‌ها به جای مقبره، قلعه نظامی، مخفیگاه پاپ‌ها، زندان دشمنان کلیسا و موزه استفاده شده است. واضح بود که قصر متصرفان دیگری مثل اشراقیون هم داشته است. آن قصر جزء املاک واتیکان بود و برنینی کارهای زیادی در آن انجام داده بود. ساختمان مانند لانه زنبور، ورودی‌های مخفی فراوان، راهرو و اتاق‌های سری داشت. لنگدان به در دولنگی رسید که بسیار محکم می نمود و دو قفل آهنی رویش بود. قدمی عقب گذاشت و به دیوارها که مانند استحکامات نظامی بود نگاهی کرد. شاید برای دور نگاه داشتن دشمن بود. لنگدان نفس بریده به سمت دیوار غربی دوید و اندیشید ویتوریا اینجاست؟ در دوم هم بسته بود. پنجره ها بسته بود و تنها نور قصر از بالکنی بیرون می آمد که درست زیر شمشیر فرشته بالای برج بود. نور کم و لرزانی بود و به نظر می رسید که اتاق پشت آن را با مشعل روشن کرده باشند. سایه ای دید. بدنش در آن لباس های خیس می لرزید. نتوانست جلوی خود را بگیرد. صدا زد ویتوریا.
اما صدایش در قرش آب رودخانه گم شد. در عجب بود که ماموران سوئیسی کدام گوری هستند. از قرار پیامش را نگرفته بودند. به طرف تنها اتومبیل پارک شده در محبت دوید. مردی که لهجه استرالیایی داشت پشت فرمان یک وانت خبری سیار نشسته بود. او که از دیدن لباس‌های خیس لندن جا خورده بود، درباره آنکه چه اتفاقی افتاده است کمی کنجکاوی کرد و لندن فقط به او گفت که به تلفنش احتیاج دارد. اما متاسفانه آن مرد با لهجه استرالیاییش خبر از قطع بودن خطای تلفن داد. لندن زیر لب ناسزا گفت و با اشاره به پل پرسید آیا کسی را دیده که آنجا برود و مرد تایید کرد یک وانت سیاه. او درباره وانت سیاهی حرف زد که از آنجا رد شده بود. گفت که نتوانست از ترافیک میدان سنت پیتر عبور کند، برای همین هم از اینجا تصویر میگیرد. قلب لندن فرو ریخت. مرد ادامه داد آیا خبر جدید را شنیده یا نه. لندن نشنیده بود که فرمانده ارتش سوئیس از کسی که رسانه‌ها به او لقب نیکوکار ساعت 11 دادند و ادعا می‌کند اطلاعات دست اولی درباره ماجرا دارد پیغامی گرفته است. آن شخص به اینجا پرواز کرده و می‌تواند به این ماجرا خاتمه دهد. لندن گیج شد. اگر او می‌داند محفظه کجاست، چرا فقط جایش را به افراد ارتش واتیکان نگفته؟ چرا خودش مجبور شده بیاید؟ مرد استرالیایی ادامه داد که آیا رابرت لندن همان کسی است که سعی کرده کاردینال را نجات دهد یا نه؟ کاردینال میدان سنت پیتر را می‌گفت. پیدا بود که رابرت لندن را از تصاویری که در تلویزیون دیده شناخته است. البته لندن پاسخی نداد. نگاهش روی سقف وانت سیار رسانه‌ای که یک بشقاب استیل و پایه متحرک فلزی داشت میچرخید. دیوار برج قصر بسیار بلند بود، اما اگر او میتوانست فقط از دیوار بخش بیرونی بالا برود اتفاقات بهتری میافتاد. به سقف وانت اشاره کرد، پرسید که چقدر بالا میرود. پاسخ 15 متر بود. هرچند بعد از پاسخ کنجکاوی درباره اینکه لندن چرا چنین سوالی را میکند اجتناب ناپذیر بود. لندن توضیح داد و چشمهای مرد گشاد شد. فکر لندن فکر دیوانواری بود. یک آنتن 2000 دلاری را نمیشود به جای نردبان استفاده کرد. گرچه لندن اعتقاد داشت وقتی دنبال ترفی باشی اطلاعاتی که در اختیار او خواهد گذاشت به مراتب ارزشش بیشتر از نگهبانیش از یک آنتن 2000 دلاری خواهد بود. لندن به او گفت که چه اطلاعاتی دارد و 10 ثانیه بعد بازوی بشقاب ماهواره را گرفته بود و خود را روی دیوار بالا می کشید. هرچند از پایین استرالیایی داد می زد که بیشتر مراقب باشد و حواسش باشد و احتیاط کند و چه و چه و چه، اما لندن متاسفانه آن بالا که بود از افشای اسراری که به خاطرش معامله کرده بود بسیار احساس بدی داشت. اما به بالا که رسید دوباره اتفاق خوبی افتاد. فهمید میدان ناوانا زیر فواره است. در آن اتاق سنگی قاتل پوتین هایش را بیرون آورد. شست داغان شده اش را بست. درد داشت، اما نه به قدری که مانع شود تا از لذت بردن صرف نظر کند. جایزه‌اش گوشه اتاق بود و به عوض ترس خشم در چشمهایش موج می‌زد. اندیشید که خیلی زود تا دقایقی دیگر ترس جای خشم را در آن چشمها خواهد گرفت. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.